أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس التاسع والاربعون. اول بحث اصول رو مطرح میکنیم، یه مقداری هم در باره 22 بهمن چند جمله صحبت کنیم، بعد فقه رو بخونیم. یکی از پرسش‌هایی که در جامعه گاهی وجود دارد، گاهی ذهن بعضی‌ها رو به خودش متوجه می‌کنه، به ویژه جوان‌هایی که قبل از انقلاب رو ندیدن، شاید امام رو هم ندیدن و یا نشناختن، یک سوالهایی در ذهنشون ایجاد می شود. یکی از سوالهای به نظر میاد مهم این است که اصلا ریشه انقلاب چه بود، یا به تعبیری برای چه ما انقلاب کردیم، چه عواملی سبب شد که امام اقدام کردن برای یک انقلاب بزرگی که امروز با گذشت 47 سال از پیروزی این انقلاب ما همچنان در یک فضای انقلابی بزرگی به بزرگی جهان قرار داریم. آیا ریشه انقلاب مسائل اقتصادی بود؟ یعنی چون در دوره قبل از انقلاب مشکلات اقتصادی حسب زمان خودش وجود داشت، امام انقلاب کرد. آیا مسائل فرهنگی بود؟ چون حاکم اون زمان پادشاه ضد فرهنگ بود، امام انقلاب کرد. آیا اختناق، سختگیری ها، نبود آزادی نظر و رأی و بیان، آیا اینا سبب ایجاد یک انقلاب شد؟ یعنی چون علما رو، امام رو زندانی کردن، تبعید کردن، شکنجه می کردن علما رو، امام انقلاب کرد. آیا به خاطر وابستگی حکومت اون زمان به غرب، اول به انگلیس بعد به امریکا، آیا این سبب شد که امام انقلاب کند؟ یا شخص پهلوی، پدر و پسر، اینا صلاحیت حکومت را نداشتن، حاکم صالح نبود، امام انقلاب کرد؟ آیا چون شاه، پدر و پسر، مخصوصا پسر، زنباره بود و مسائل اخلاقی رعایت نمی شد در اون کشور در اون زمان امام انقلاب کرد، کدوم یکی از اینها بوده؟ در پاسخ می شود گفت که همه این سرفصل‌ها در انقلاب امام وجود داشت. هر کدام از اینها رو اگر بخواهیم انسان بخواهد به دست بیاورد، به صورت خیلی آسان میتونه به دست بیاره. اونایی که سنشون ارتضا میکند میتوانن با اندک تعملی در خودشون و تاریخ زندگی خودشون همه این سرفصل‌ها رو در حکومت قبل از انقلاب اسلامی درک کنند و مشاهده کنند، لمس باید کرده باشند. اونایی که اون زمان رو درک نکردن هم با یک اندک جستجویی، حتی تو همین گوشی ها هم آدم اگر جستجو کند، جنایات پهلوی، خصوصیات پهلوی رو و حکومت قبل از انقلاب رو جستجو کنی، برای صفحاتی می آورد، صفحات طولانی رو می آورد. همه این سرفصل ها بوده در اون جامعه یا اون زمان، اما هیچ کدام از اینا انگیزه اساسی انقلاب نبود، ریشه اساسی انقلاب نبود. اگر بخواهیم ریشه اساسی انقلاب رو پیدا کنیم، راهش این است که ما از خود امام بپرسیم. همانطور که وقتی ما میخواییم انقلاب عاشورا رو، انقلاب کربلا رو، هدفش رو، انگیزه رو، ریشه رو به دست بیاوریم، چرا امام حسین انقلاب کرد، اولین اقدامی که میکنیم از سخنان خود امام. امام حسین میفرماد تو وصیت من رو بخوانید، هدف انقلاب و ریشه انقلاب به دست زم میاد. انی لم اخرج اشرن ولا بقرن ولا ریاءن ولا مصدن ولا بادمن. بعد فهمد بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من آمدم دنیا و آخرت شما رو آباد کنم. اصلاح امت جد یعنی برگردوندن دین به جامعه، برگردوندن دین به جامعه. خب امام، اگر امام رو بخوایم سوال کنیم ازش، قبلش هم خوبه ببینیم امام چه کاره بود. امام یه شخصیت اقتصادی بود؟ تو کدوم کالج اقتصادی دنیا تحصیل کرده بود؟ امام شخصیت سیاسی بود؟ امام یه کودتاگر بود؟ امام حکومت طلب بود آمد انقلاب کرد به حکومت برسند؟ نه، هیچ کدام از اینها نبود. امام یک اسلام شناس بود، اون هم اسلام ناب محمدی. کسی که با جامعیتش تمام اسلام رو شناخت، نه فقط اسلام رو با نمازش، نه فقط با روزش، نه فقط با حجش. اینا در قبل از انقلاب هم انجام می شد، مردم نماز می خوندن، روزه می گرفتن، حج می رفتن، خمس می دادن، زکات می دادن، اینا ها قبل از انقلاب هم بود. اما اون چه که دین رو اقامه کند، میخواییم امام رو ببینیم چه شخصیتی بود و چه کرد، باید به سراغ اونهایی بریم که امام رو شناختن. ما امام رو به حقیقتش نمیتوانیم بشناسیم. امام مثل یک بحریست، بحر عمیقیست که وقتی مثل منی از کنار این دریا عبور میکنه، چون دریا شناس نیست، فقط اونجا تفرجی میکند، يتفرج في ساحل البحر لعله يصيبه من نسیمها من قطرات آشهی مثلا، تا اینکه از قطرات آب و نسیم دریا چیزی به او اصابت کنه. اما اون کسی که وارد دریا شده، در عمق دریا رفته، غواصی کرده، او میداند چه گوهرهایی در درون دریا هست. از گوهر دریای امام رو مثلا شخصی مثل سید محمد باقر صدر، شهید صدر، شناخت، که این جمله از ایشان معروف است که لقد حقق الله جميع حلم الانبیاء على يد هذا الرجل العظيم، فرمود همه آرزوهای پیامبران رو خدا در این دوره، در این عصر، به دست این مرد بزرگ تحقق بخشید. حالا باید روش مطالعه کرد. آرزوهای انبیا چه بود؟ انبیا چه مأموریتی داشتن؟ باز اگر بخواییم مطالعه کنیم، باید برگردیم به قرآن، سوره شورا آیه 13، فمود و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، اونی که برای شما خدا قرار داده دین است. دین چیه؟ اون چیزی است که به موسی به نوح سفارش شد، اونی که به توی پیغمبر وحی کردیم، اونی که به ابراهیم گفتیم، به موسی گفتیم، به عیسی گفتیم، که اینا نمونه هایی از انبیا و بقیه گفتیم. چیه؟ ان اقیم و الدین و لا تتفرقوا فیه، این که دین رو اقامه کنید و از تفرقه بپرهیزید. آرزوی همه انبیا اقامه دین بود، لذا امام اقامه دین کرد، خواست بیدینی رو در جامعه کنار بزند. بیدینی ممکنه در برخی از موارد به یه ظواهر دین باشد، ولی اینا هم هست، اینا هم جزء مسائل دینه. اما اگر بخوایم جامعیت دین رو ببینیم که پهلوی چطور ضد دین بود، آیا فقط به خاطر این که به خانمها گفت حجاب سر نکنن، لباس رو تغییر داد، به خاطر این ضد دین بود؟ نه، هر آنچه که فرهنگ دین رو به گوش مردم میرساند، هر آنچه منافع عمومی و دینی مردم رو تأمین میکرد، او جلوی اونها رو میگرفت. این داستان رو شاید خونده باشید، شاید شنیده باشید، که در مقدمه این کتاب آقای جرجرداغ مسیحی لبنانی هست، کتابی که در باب ندباره نهج البلاغه، علی امام علی صوت العدالت الانسانیه، 7 جلد کتابه، حالا تو یکی 2 جلد مجلد چاپ شده، ایشون این کتاب رو می نویسد در زمان آیت الله بروجردی. کتابش که تمام شد، ایشون لبنانی به زبان عربی می نویسه، کتابش رو یک نسخه‌شو میفرسته برای طلای بروجردی، طلای عظمای بروجردی، به بانو الله تعالی علیه. آقای طلای عظمای بروجردی این کتاب رو برمی‌دارد، بخشی از این کتاب رو می‌خواند مطابق نص کلام خودشون، یه بخشی از این کتاب رو می‌خواند، می‌بینه کتاب خیلی مفیدی است، کتاب خوبی است. کاغذی برمی‌داره، آیت الله عظما بروجردی نامه‌ای می‌نویسد، خطاب به مرحوم صدر بلاغی، از مترجمان معروف آن زمان، که آقای صدر بلاغی، کتابی از آقای جرجرداغ مسیحی به دست من رسیده، کتاب مفیدی است و بعضی تعابیر بیش از این هم داره، یعنی کتاب عظیم النظیر است. بعد آیت الله بروجردی میفرمان که شما اهتمام ببرزید برای ترجمه این کتاب به فارسی که همه استفاده کنن. پایانش هم فرمودن اگر کاری از دست من برمیاد بگید من انجام بدم برای چاپش، برای علایل دیگش. این نامه به دست مرحوم استاد بلاغی میرسه. طبعا نکیشون نامه رو چشم میگذاره، میگه آجلای بروجردی توصیه کردن، دلشون خواسته این کار انجام بشه، بعد شروع میکنه از ابتدا تا انتها به ترجمه میکنند.
شون
در لبنان
بوده؟
نه در ایران. از کنم محضر شما که استاد بلاغی معروف از مترجمین دیگه، از کنم محضر شما که این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کنه، شروع میکنه ترجمه میکنه از اول تا آخر. وقتی ترجمه میکنه تمام میشه، هنوز این کتاب فرصت نکرده برای جلو خروجی بفرسته یا برای چاپ بفرسته. یک روز من در خانه این آقای استاد بلاغی در میزنم، در رو باز میکنه، کیه؟ از ساواک آمدن. گفتن آقای استاد آمدن داخل نشستن. گفتن آقای استاد بلاغی شنیدیم یک کتابی از یک نویسنده لبنانی درباره امیرالمومنین دست شما رسیده، قرار شده شما ترجمه کنید. گفت بله ترجمه کردم، تمامم شده. گفتم میشه اون رو بیارید ما ببینیم. آورد به اینها داست، اینها نگاه کردن، صحبت کردن، آخر گفتن آقای استاد بلاغی شما باید با این کتابتون همراه ما بیاید، چند روزی مهمان ما باشید. رفتن، چند روزی در ساواک بود، بازجویا انجام شد، آقای صدر بلاغی آزاد شد، برگشت. اما تا به امروز دیگه اثری از این ترجمه پیدا نشد، این ترجمه از بین رفت. دیگه عمر صدر بلاغی هم کفاف نکرد که اینو دوباره ترجمه کنن. بعدها توسط مرحوم های خسروشاهی ترجمه شد، ترجمه جلان هست، آقای خسروشاهی که دوران کرونا مرحوم شد، توسط ایشان ترجمه شد. و این شخص امکان سفید شویی ندارد، اینا ضد فرهنگ، ضد دین هستن، ضد هر چیزی. لبنانی یک کتابی درباره امیرالمومنین و حقوق بشر و موضوعات این چنین، عمدتاً هم حقوق بشری نوشته. این کتاب رو چون فرهنگ دینیست، فرهنگ علویست، حکومت پهلوی مبارزه میکنه. شما هم برای این مسائل قیام کرد. یه داستانی هم هست، مقام معظم رهبری نقل میکنن در بیاناتشون درباره منافع ملت. میگن وقتی که در دوره رضاخان، پایان حکومت پادشاهی رضاخان، قبل از این که از اینجا برود، این قرارداد نفتی ایران با انگلیس رو به پایان رسید، روزای پایانیش بود. یک عده در کابینه رضاخان، دولت رضاخان نشستن برای اینکه یک قرارداد جدیدی تنظیم کنن، که قرارداد جدید با انگلیس امضا بشود. قرارداد جدید تنظیم کرده بودند، تو این قرارداد یه حد اقلهایی از منافع ایران تأمین میشد، منافع ملت تأمین میشد، یه ذره از اون قرارداد قبلی بهتر باشه، یه حد اقلی از قرارداد از منافع ملت تأمین بشود. اینا تو جلسه بودن، در جلسه بودن، داشتن پیشنویس رو نوشته بودن برای اینکه پاک نویس کنن، بعد بدن ماشین کنن به محضر مثلا اعلی حضرت برسند. دیدن که آقای اعلی حضرت ادعایی وارد شد در این جلسه، آمد مستقیم این قرارداد تنظیمی از جلوی این وزیر مربوطه گرفت، همون جا در بخاری انداخت، سوزاند. چرا؟ چون قبلش سفیر و فرستاده انگلیس آمده بود با رضاخان دیدار کرده بود و بهش گفته بود چرا شما دارید منافع ما رو کم میکنید، اعتراض کرده بود. ایشون هم به خاطر اون علقه و روحیه بیگانه پرستیش آمد بلافاصله، برای اینکه اونها تحمل نمی کردن حد اقلی رو، آمد این قرارداد پیشنویس رو از کنم منظر شما که در بخاری سوزاند. امام انقلاب کرد، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، این تحقق پیدا کنه در جامعه. لذا از خود امام مراجعه کنیم به کلمات امام، امام در صحیفه‌اش این دور داره، امام فرمود که به ملت میگه، میگه اسلام بود که شما را راه انداخت و به شما همچون قدرتی داد که در مقابل قدرت‌های شیطانی بزرگ ایستادید و نترسیدید. باز تأکید میکنه این قدرتی بود که خدا به شما داد. لذا اگر بخواهیم بگیم ریشه انقلاب چه بود، سه چهار تعم میتونیم برشماریم. یک، حاکمیت توحید، خدا حاکم باشد در جامعه. حالا در حاکمیت خدا ممکنه بندگان خدا خطاهایی بکنن، عواملی که کار میکنن خطاهایی بکنن، اما توحید حاکم باشه. حکومت توحید شرط دارد، شرطش حضور امامت هست، حضور امام در جامعه هست. امام رضا در نیشابور سر از حودج بیرون آورد، بعد از این که فرمود کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی من عذابی، بعد دوباره فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. انا من شروطها یعنی توحید، تحقق عملیش در جامعه امامت است. اقامه دین دیگر از نقطه های اساسیه. همین اقامه توحید رو بخواید در تحقق توحید در جامعه رو ببینید، به نهج البلاغه مراجعه کنید. امیرالمومنین خطبه توحیدی میخونه. یعنی چه؟ یعنی میخواد توحید در جامعه تحقق ببخشه در میان مردم، اون وقت به سبب امام. یعنی اگر امیرالمومنین در خطبهاش توحید معنا نمیکرد، شاید ما حقیقت توحید رو نمیفهمیدیم. خدمت مردم، حفظ و صیانت از منافع مردم، اینها همه نکاتی است که در ریشه های انقلاب می گنجد. انشاءالله که این ایام مبارک باشه و آغاز سال 48 پیروزی انقلاب اسلامی بر همه مبارک باشد و ما قدردان باشیم و بتوانیم که از خدا بخواهیم که انشاءالله به حق محمد و آل محمد این انقلاب رو به انقلاب امام زمان متصل بفرمایید. و صلی الله علیه و آله.